أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اثبات وقت اختصاصی برای ظهرین، بچه سوم برای اثبات وقت اختصاصی استناد به روایات بود. روایت اولی که به او استدلال شده برای اثبات وقت اختصاصی مرسله داوود بن فرغد بود. آیا استدلال به این روایت برای اثبات مدعای مشهور تمام هست یا تمام نیست مناقشه شده بود؟ در استدلال به این روایت هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. من حیث دلاله در کلام مرحوم آقای خویی مناقشه شده بود به این بیان، یعنی مناقشه اول در این روایت، مناقشه اول من حیث دلاله این بود که اصلا مدلول این روایت و مفاد این روایت در این فقره مضی اربع رکعات، مفاد این عبارت ولو به ضمیمه روایات دال بر این که اذا زالت شمس دخل الوقت الا ان هذه قبل هذه، مفاد این عبارت و ظاهر این عبارت مضی اربع رکعات بالفعل هست، یعنی وقتی مکلف چهار رکعت را بالفعل انجام بدهد تا اینکه وقت عصر داخل بشه. مقصود زمان فعلی هست، مضی زمان اربع رکعات بالفعل و به حسب اتیان خارجی هست، نه زمان تقدیری، چون زمان تقدیری، التزام به زمان تقدیری محذور داره. چه مراد از زمان تقدیری زمان لازم برای انجام نماز ظهر به حسب عامت الناس و متعارف بین الناس باشه، چه مراد زمان به حسب حال خود مصلی باشه با توجه به خصوصیات و اختلاف احوالی که داره. به هر یک از این دو تقدیر که ما زمان تقدیری را فرض بکنیم اشکال داره و قابل التزام نیست. این اشکال اول من حیث دلاله، مناقشه اول من حیث دلاله بود. مناقشه دوم دلالی هم در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این روایت بیان شده و اون اینه که حالا اگر ما ظاهر این روایت را هم زمان تقدیری بگیریم، مضی مقدار اربع رکعات به حسب حال خود مصلی مثلا بگیریم، زمان تقدیری هم باشه، اگر ظاهر این روایت زمان تقدیری هم باشه، خب این روایت معارض هست با اون روایات کثیره‌ای که دلالت میکنه بر این که اذا زالت شمس دخل الوقتان جمیعاً. روی نصاب به جهت معارضه نمیشود به ظاهر این روایت اخذ کنیم، در نتیجه وقت اختصاصی اثبات نمیشه. اینها مناقشات دلالی مرحوم آقای خویی نسبت به استدلال به این روایت داوود ابن فرغت هست. آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه و ملاحظاتی نسبت به این مناقشه وجود داره. ملاحظه اول یا در حقیقت جواب اول از این مناقشه دلالی اول مرحوم آقای خویی که فرموده بودن ظاهر این روایات، ظاهر این روایت زمان فعلی هست نه زمان تقدیری، ملاحظه اول نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی جواب نقضی هست، چون بیان ایشون این بود که ما نمیتوانیم مراد از این مضی اربع رکعات را مضی اربع رکعات به حسب حال خود مکلف بگیریم، به حسب خصوصیات خود مکلف بگیریم، این ممکن نیست. جواب نقضی اینه که در مورد صلات، در وقت صلات غیر از این بحث کبروی که شما در وقت اختصاصی ظهرین دارید، در باب حیض هم این مسئله مضی اربع رکعات، مقدار انجام دادن واجب، اونجا هم به عنوان موضوع اخذ شده. در اون مسئله مشهور و خود شما هم قائل به این شدید که ملاک در وجوب قضا و عدم وجوب قضا مضی مقدار به حسب حال خود اشخاص، خود مکلفین هست. اونجا، در اونجا زمان را زمان فعلی نگرفتید، زمان را زمان تقدیری گرفتید به حسب حال خود مکلف. به عبارت دیگر فرمایش شما در این بحث نقض میشه به اون چرا که شما و مشهور در مورد حائض فرموده اید، که در مورد حائض این مسئله وجود داره که اگر شخصی در اول وقت پاک بوده، به مقدار انجام دادن نماز ظهر پاک بوده، بعد از اون حائض شده، این به لحاظ اول وقت. به لحاظ آخر وقت هم اگر وقت پاک شد، وقتی که زن از حیض پاک شده، زمانی باشد که فقط به اندازه 4 رکعت وقت داره برای نماز، در اونجا فرموده اید که هم در اول وقت هم در آخر وقت فرموده اید که اگر زن حائض به اندازه 4 رکعت در اول وقت پاک بوده و نمازش را نخونده، حائض شده، بعد از پاک شدن باید قضا بکنه. و همینطور نسبت به آخر وقت هم اگر زن در حالی که فقط به اندازه 4 رکعت از وقت باقی هست پاک شده باشه، اونجا باید نماز عصرش را انجام بده، و دیگه نماز ظهر بر او واجب نیست، اگرم اون وقت نخونده قضا میکنه. این را در باب حیض فرمودید. مرحوم سید این مطلب را در مسئله 31 عرضه در باب حیض فرمودن، یک قسمتش را در مسئله 31، یک قسمتش را در مسئله 37. در مسئله 31 عرضه عبارت اینه که اذا حاضر بعد دخول الوقت فإن کان مضا منه مقدار و اقل الواجب من صلاتها، اقل مقدار اقل الواجب رو هم معنا کرده، به حسب حالها من از سرعت و البطع و صحت و المرض و سفر و الحضر و تحصیل شرائط، به حسب تکلیف الفعلی من الوضوع او الغسل او التیمم و غیرها من سایر شرائط غیر الحاصله. اگه اینطور شد، حیض بعد دخول الوقت به مقدار اقل الواجب حیض پیدا شده و لم تصلی این شخص حائض، وجب علیها قضاء و تلک صلات. این رو در مسئله 31 فرموده. در مسئله 37 هم فرموده که اذا طهرت و لها وقت لعهد صلاتین، در این موارد صلت از ثانیه، باید نماز دوم رو فقط بخونه، نماز اول دیگه لازم نیست. بله، اگر وقت باقی مونده به اندازه ایست که 5 رکعت را شامل می شود، خب اینجا هر دو نماز رو می خونه. ولی در جایی که به اندازه 4 رکعت باشه، فقط اون نماز ثانی برش واجبه. اذا طهرت و لها وقت لعهد صلاتین صلت ثانیه، و اذا کان به قدر 5 رکعات صلت هما. اشکال اینه، جواب در حقیقت جواب نقضی اینه که در اونجا چطور در مسئله حیض پاک شدن زن حائض در آخر وقت یا حائض شدن در حائض شدن زن در اول وقت، اونجا گفتید که مراد از 4 رکعت، مقدار 4 رکعت، مراد 4 رکعت به حسب حال خود شخص هست، به حسب حال خود شخص هست. ملاک اینه، منات اینه. به حسب حال خود شخص اگر زن بتواند 4 رکعت را بخونه، وقت گنجایش این را داشته باشه، اینجا نماز ظهر برایش مستقره. در اونجا اینطور فرمودید. به همون نحوی که در اونجا فرمودی، در اینجا هم باید بفرمایید اگر اینکه مراد از مضی 4 رکعات زمان تقدیری باشه به حسب حال خود شخص، این منافات با اشتراک مکلفین در احکام داشته باشه، اگه در مقام منافات داشته باشه، در اونجا هم منافات داره. اگر به خاطر منافات داشتن مراد بودن زمان تقدیری با اشتراک مکلفین در احکام در مقام رفعیت کردید، به قائل به زمان فعلی شدید، اونجا هم باید همین جور عمل بکنید، با حال اینکه اونجا ملتزم نشدید. اینکه اونجا ملتزم نشدید روی یک نکته‌ای هست، بر اساس یک جوابی هست. هر جوابی که اونجا شما دادید همون جواب در اینجا پیاده میشه. اون نکته‌ای که در اونجا بیان شده برای حل مشکل، اینکه به حسب حال مصلی اگر در نظر گرفته بشه مشکلی وجود نداره، هر کسی حال خودش را ملاحظه میکنه، این مقدار از تفاوت با قاعده اشتراک مکلفین در احکام منافات نداره. اون قاعده اشتراک دیگه اونقدر برد نداره که حتی این موارد را هم به این کیفیت هم نفی بکنه. خب اون جوابی که اونجا گفته میشه در مقام هم از همون جواب استفاده میشه. پس ملاحظه اول اینه که نقض می شود فرمایشات مرحوم آقای خویی در مقام به اون چه که در مورد حیف در مسئله 31 عروه بیان شده و در مسئله 37 در اونجا با استناد به روایات به این امر ملتزم شدید. خب اگر ملتزم شدید معلومه که این ممکن هست ثبوتن محذور ثبوتی نداره، به همون نحوی که اونجا محذور ثبوتی را شما نفی میکنید در مقام هم به همین صورت نفی میکنید. اونجا حکم در مورد حیض از روایاتی استفاده میشود که در باب 48 ابواب حیض وارد شده، در اون باب روایاتی اومده که بعضی از این روایات من حیث سند و دلاله تمام هستن لا اشکال در او، مضمونش هم قابل التزامه. یکی از اون روایاتی که در اون باب وجود داره و به او استدلال میشه برای حکم حیث صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست در باب 48 که درش این عنوان اومده که قال سألت عن المرأة تطمس بعد ما تزول الشمس ولم تصلي الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم. امام در اون روایت فرموده باشه نعم. خب این بر اساس این روایت شخصی که در اول ظهر حائض شده نماز ظهرش را نخونده، حیض طرف پیدا کرده، این باید نماز ظهرش را قضا بکنه. این ملاحظه اول که جواب نقضی نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی است. مناقشه دوم، ملاحظه دوم نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی جواب حلی هست، به این بیان که مقصود از مضی مقدار 4 رکعات که در روایت داوود ابن فرغد اومده، مقصود از مضی 4 رکعات مضی تقدیری هست، زمان تقدیری هست نه زمان فعلی. عبارتی که در روایت اومده اینه که اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات. ظاهر خود این عبارت اینه که زمانی که خود مصلی با توجه به احوال و خصوصیاتی که برای او وجود دارد می تواند در اون زمان نمازش را اتیان بکنه، نماز ظهرش را انجام بده. ظاهر این عبارت مضی زمان هست تقدیرن نه مضی فعلی، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر این مطلب اومده که در جواهر در جلد 7 صفحه 88 این مطلب را مرحوم صاحب جواهر اونجا ملتزم شده و قائل شده، فرموده که مقصود از این مضی اربع رکعات یختلف به حسب اختلاف المکلفین سفرن و حضرن، در تا اینجای عبارت که داره که به ذالک مختلفون به سفر و حضر و اختیار و استرار و سرعت و بدء طبیعیتین للمکلف، و با توجه به خصوصیات دیگه‌ای که برای مکلف از جهت نسیان و عدم نسیان این طور پیدا میشه. در کلام مرحوم صاحب جواهر این مطلب اومده، در کلام مرحوم حکیم هم این مطلب اومده که این مضی اربع رکعاتی که ما گفتیم لابد در تعیین این زمان من ملاحظت احوال المکلف التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها سواء اکانت مأخوذة موضوعات للأحکام المختلفة في لسان الشرع مثل السفر والحذر والخوف و نحوها ام لا، مثل طلاقة اللسان یا ای اللسان، ابتای در حرکات، استعجال و غیر ذلك. فیقدر الوقت به قدر صلات التي یختلف به لحاظ این حالات. ظاهر عبارت خود مرسله داوود ابن فرقد موضی زمان تقدیری هست، نه موضی زمان فعلی که خارجن اتیان کرده باشه، ظاهر اینه. اما تقریب این ظهور به این بیانه که در اینجا در روایت عنوان مذکور در روایت اینه که حتی یمزی مقدار ما یسل المسلی اربع رکعات، ظاهر این عبارت اینه که به نحو انحلال هر کسی باید حال خودش را ملاحظه بکنه. عنوان مسلی در این روایت به نحو قضیه حقیقیه و علی نحو انحلال دلالت بر این داره که هر مسلی به حسب حال خودش باید این وقت را در نظر بگیره. بر این اساس حمل کردن مضی اربع رکعات بر مضی فعلی زمان اربع رکعات که در کلام مرحوم خویی بوده، خودشون تصریح کردن به اینکه مقصود اینه که اربع رکعات را در خارج اتیان بکنه، فعلا در خارج اتیان بکنه، حمل مضی اربع رکعات بر این مضی زمان فعلی خلاف ظاهر روایت، خلاف ظاهر روایته، نه اینکه ظاهر روایت زمان فعلی باشه دون زمان تقدیری. این ملاحظه ثانیه که با ترکیز در خود عنوان یمزی مقدار ما یسل المسلی ما استظهار میکنیم از این روایت که ملاک زمان تقدیری هست نه زمان فعلی. ملاحظه سومی که نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی وجود داره اینه که حمل این یمزی مقدار ما یسل المسلی بر مضی فعلی اربع رکعات با اونچه که در ذیل روایت آمده است سازگاری نداره، جمع نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه در ذیل روایت اومده که در ذیل روایت که ناظر به آخر وقت هست اونجا داره که حتی یبقى من الشمس مقدار ما یسلی اربع رکعات فاذا بقی مقدار ذلک فقط خرج وقت و ظهر و بقیه وقت العصر حتی تقریب الشمس. اون قسمت مربوط به آخر الوقت، در اون قسمت آخر الوقت که حتی یبقا من الشمس مقدار ما یصلی اربع رکعات، مقصود از زمان اربع رکعات در اون، مقدار اربع رکعات در اون، مقصود از او که زمان فعلی که نیست، چون فرض نشده که نماز خونده، میگه اگه مقداری باشد که لوس حلا به اندازه چار رکعته، میشه زمان زمان تقریری. پس مقدار مذکور در ذیل روایت زمان تقدیری هست، نه زمان فعلی. حمل مقدار ما یصلی در سر بر زمان فعلی با ذیل روایت سازگاری نداره، مخالف با اوه. چون در ذیل معلوم هست که حتماً مقصود از مقدار زمان تقدیری هست، به ملاحظه ذیل صدر هم باید حمل بشود بر زمان تقدیری. اگر فی نفسهی هم صدر ظهور در زمان فعلی داشت، به ملاحظه ذیل لابد از حملش بر زمان تقدیری بودیم. چرا؟ به جهت اینکه اونچه که در ذیل اومده در حقیقت در مقابل ما ذکر فی صدر، مقتضای مقابله بین دو طرف اینه که معنای موزی و مقدار در صدر با اونچه که در ذیل اومده یک معنا باشه. مقابله بین دو طرف مقتضاش اینه که معنای موزی در صدر هم زمان تقدیری باشه، نه زمان فعلی. حمل مضی در سر بر زمان فعلی که در کلام مرحوم روی اومده با اونچه که در ذیل اومده که لزوماً به معنای زمان تقدیری هست سازگاری نداره. این ملاحظه ثانیه. ملاحظه رابعه نسبت به فرمایش مرحوم خوی اینه که حمل مضی مقدار اربع رکعات بر زمان فعلی با اون تعبیری که بعد از این فقره ذکر شده سازگاری نداره. در عبارت روایت بعد از حتی یمدی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات داره، فعضا مزازاله که فقط دخل وقت الظهر و العصر. اشکال اینه که این عبارت اذا مزازاله که فقط دخل وقت الظهر و العصر، این عبارت مناسبت نداره و لا یجتمع، مگر با اینکه زمان در صدر زمان تقدیری باشه نه زمان فعلی. چرا؟ چون اگر مضی در صدر زمان فعلی باشه، زمان فعلی باشه، یعنی مکلف چار رکعت نماز ظهرش را خوانده، خارجاً اتیان کرده. اگر خارجاً مکلف نماز ظهرش را اتیان کرده، دیگه معنا نداره در ذیل بفرماید اگر خارجاً اتیان کرده تازه وقت ظهر و عصر داخل شده، بلکه باید می‌فرمود اگر خارجاً نماز ظهر را اول اتیان کرده به مقدار چار رکعت، خارجاً اتا به نماز ظهر فقط دخل وقت العصر. اگر مراد از مضی در صد مضی فعلی بود، عبارت ذیل باید به این صورت بیان می شد که اذا مزازالک فقط دخل وقت العصر. و حال این که در روایت اومده که اذا مضا ذلک فقط دخل وقت و ظهره و العصر، این که وقت ظهر را هم دخول وقت ظهر هم در عبارت بیان شده، این نشون میده که مقصود از مضی، مضی زمان هست، تقدیرن مضی زمان تقدیری هست، نه مضی زمان فعلی. پس با توجه به این ملاحظات چارگانه‌ای که نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا مطرح شده، این اشکال دلالی مرحوم آقای خویی به مرسله داوود ابن فرقد تمام نیست و ظاهر این روایت داوود ابن فرقد همونیست که مشهور قائل به او هستن، یعنی وقت اختصاصی برای ظهر در اول وقت عند الزوال و وقت اختصاصی برای عصر نسبت به آخر وقت نزدیک به غروب. اشکال دلالی اول در کلام مرحوم خویی تمام نبود. اما اشکال دلالی دوم که فرمودن که اگر ما دلالت این روایت را بر مدعای مشهور هم قبول بکنیم و مراد از مضی زمان را، اون زمانی که مضی مقدار اربع رکعات درش بیان شده، زمان تقدیری هم بگیریم لا زمان فعلی، تازه این روایت معارض می شود، معارضه می کنه با روایاتی که در اونها اومده است اذا زالت شم دخل الوقتان جمیعا. این اشکال دلالی دوم بحث از این را موکول می کنیم به بعد، وقتی همه این روایاتی که برای مسلک مشهور بهش استدلال شده، بعد از تمام شدن همه این روایات این بحث اونجا عنوان میشه که اگر این روایات دلالتش بر مدعا تمام باشد، بر مسلک مشهور تمام باشد، در مقام تنافی این روایات با روایات مشتمل بر این عبارت که اذا زالت شمس دخل الوقتان، در مقام تنافی چگونه باید بین اینها حل بشود این تنافی. بحث از تعارض و حل تنافی موکول به آینده است، وقتی که همه روایات مطرح شده باشه. تا اینجا بحث از روایت اولی که به او استناد شده است برای حرف مشهور، بحث در اون تمام شده. روایت دومی که به او استدلال شده است برای اثبات وقت اختصاصی به زهرین که نظر مشهور باشه، روایت حلبی هست که این روایت حلبی در باب چهار از ابواب مواقید حدیث 18 اون باب ذکر شده. بله، صاحب وسائل در حدیث 18 باب چهار ابواب مواقید اینجور فرموده است: به اسناده، یعنی مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از حسین ابن سعید، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبی، فی حدیثن قال سألته عن رجل نسی الاولا و العصر جمیعا، هم نماز ظهر و هم نماز عصر هر دو را فراموش کرد، ثم ذکر ذلک عند غروب شمس، آخرای وقت یادش آمد، فقال، امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشه انکان فی وقت لا یخاف و فوت اهداهما فلیسل زور ثم یسل الاصر، اگه اون زمانی که یادش آمد به اندازه وقت دارد که اگر هر دو نماز را بخواند هیچ کدوم فوت نمیشه، یعنی وقت کافیه برای هر دو نماز هست. اگر اون وقت کافیه برای هر دو نماز باشه، خب باید ترتیب را رعایت بکنه، ابتدا ظهر را انجام بده، ثم یصلی العصر. ولی و این هو خاف ان تفوته فلیبد بالعصر، ولی اگر خوف این داشته باشه که دوتا را بخواند، وقت یکی از اونها فوت میشه، یعنی که ان وقت گنجایش بیش از 4 رکعت را نداره. اگه این طوری باشه، فلیبد بالعصر ولا یؤخرها، باید عصر را انجام بده، تأخیر نیندازه عصر را، فتفوته عصر را به تأخیر نیاندازه، که این تأخیر انداختن عصر موجب فوت عصر میشه و در نتیجه هم عصر از دستش رفته هم ظهر از دستش رفته. ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصلی الاولا بعد ذالک علی اثرها. در این حالت ابتدا نماز عصر را بخوانه، بعد نماز ظهر را به دنبال نماز عصر بخوانه. خب این روایت حلبی که در باب 4 ابواب مواقیت ذکر شده، یکی از روایات برای اثبات مسلک مشهور که وقت اختصاصی باشه روایت حلبی هست. تقریب استدلال اینه که در اون فقره ثانیه در قسمت دوم این روایت اینطور اومده که اگر میترسه که وقت برای هر دو نماز کافی نباشه، اینجا باید یبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوت. اینجا فرموده باشه علی تقدیر صدور روایت، امام میفرماد اگه اینطوری انجام بدهد، اگر بخواهد تأخیر بیاندازه عصر را، یعنی اول ظهر را بخواند، اگر شخص در این حالت خوف فوت بخواهد ظهر را بخواند و عصر را به تأخیر بیاندازه، این کیفیت، این اتیان الظهر و تأخیر العصر، این موجب فوت نماز عصر و فوت هر دو صلات میشه، هم نماز عصر فوت میشه هم نماز ظهر فوت میشه. خب این مطلبی است که این عبارت دلالت بر او داره، اینکه نماز عصر فوت شده است بچش معلومه که در وقتش انجام نشده، چون این 4 رکعت بالاخره نماز عصر را، این 4 رکعت را فقط به نماز ظهر اکتفا کرده. نماز ظهر در وقت عصر، وقتی که ظهر را عصر را نخونده به جای ظهر را بخونه، اگر ظهر را بخونه عصر را نخونه، خب عصر را در زمان خودش انجام نداده، خارج از وقت انجام میده. اینکه خارج از وقت انجام میده طبعا مصداق فوت او هست، ولی از این روایت یه مطلب دیگری اضافه هم استفاده میشه و اون اینه که اگر در این 4 رکعت آخر، در این زمان به اندازه 4 رکعت آخر، این 5 دقیقه آخر وقت، اگر ظهر را هم اتیان بکنه، این مصداق فوت و ظهر هم هست، مصداق فوت و ظهر هم هست. این که در این روایت آمده است اگر در اون 4 دقیقه آخر کسی ظهر را بخواند، ظهر هم فوت شده از او، این وجهی نداره مگر اینکه در وقتش اتیان نکرده، این وقت وقت ظهر نبوده. پس از این معلوم می شود که اون 4 رکعت آخر وقت، این 4 دقیقه 5 دقیقه آخر وقت وقت ظهر نیست بلکه وقت مختص عصر است، چون در این روایت تصریح شده به این که اگر در اون وقت ظهر انجام بشود این ظهر باطل هست و مصداق فوت الظهر حساب می شود. این که مصداق فوت الظهر حساب میشه معلومه که این وقت گنجایش ظهر را نداره. این عبارت اخرای این هست که اون 5 دقیقه آخر یختص و بالعصر و ظهر با عصر در اون 5 دقیقه آخر شریک نیست. نفی الاشتراک و اثبات الاختصاص بالعصر. این روایت حلبی، روایت دومی که به او استدلال شده است برای مدعا. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست؟ حرف مشهور باشه، وقت اختصاصی باشه، تمام هست یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم آقای حکیم در استدلال به این روایت من حیث و سند مناقشه نشده، بلکه روایت صحیحه تلقی شده و با عنوان صحیح الحلبی از این روایت یاد شده. اما من حیث و دلاله یک اشکالی در دلالت این روایت بر مدعا در کلام مرحوم آقای حکیم عنوان شده، ولی خود ایشون این اشکال را جواب دادن و گفتن ظاهر روایت رد میکنه این اشکال را. در کلام مرحوم آقای خویی دلالت این روایت برای مدعا تمام حساب میشود، تمام حساب شده و تلقی به قبول فرمودن، اشکال را منحصر کردن در جهت سند روایت. فرمودن علی رغم این که در کلمات از این روایت تعبیر به صحیحه حلبی میشه، ولی این روایت من حیث سند ضعیف هست، روایت حلبی باید تعبیر بکنیم نه صحیحه حلبی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.